ساعت 23 دقیقه خواهد بود. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. یا علی و خدا نگهدارش.
ساعت 13 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. از شما دعوت میکنیم دانشکده رو بشنوید.
دانشکده
این برنامه مدیریت
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، شنونده دانشکده ویژه مدیریت ورزشی هستید. این برنامه از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش تقدیمتون میشه. سامانی پیامکی این برنامه 30306. دکتر محمد رحیم، کارشناس محترم برنامه، و دو عزیز بزرگوار دیگه که از طریق تلفنی با این عزیزان صحبت کردیم، به اینجا رسیدیم که بیشترین بودجه برای اهداف مهم باید صرف بشه که میتونه اهداف پایه باشه، و در این خصوص میخوایم این برنامه رو پی بگیریم با مهمانان عالی‌قدر. ابتدا سلام میکنم به دکتر محمد رحیم و سایر عزیزان که از طریق خطوط ارتباطی با ایشون در ارتباط هستیم. با این عزیزان ابتدا خانم اصحایی میکنم. دکتر محمد رحیم، خیلی به برنامه خوش اومدید.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما و شنوندگان و ورزش دوستان عزیز. برنامه گذشته به مباحثی در حوزه مالی و اعتباری و اختصاصاً بحث بودجه ریزی اشاره کردیم. در این برنامه انشالله به ادامه مباحث خواهیم پرداخت.
انشالله. سلام میگم به دکتر زولکتاف، استاد دانشگاه از تربیت بدنی اصفهان.
سلام بر شما و شنوندگان محترم، برای همه آرزوی سلامتی و بهبودی دارم.
سلام میکنم به دکتر احمد آذربانی، مدرس پیشکسوت حوزه علوم ورزش.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
بله آقای دکتر محمد رحیم، بفرمایید.
در برنامه گذشته اشاره داشتیم به بحث بودجه ریزی و تا به اینجای کار ادامه دادیم که اختصاص کلان بودجه به قاعده هرم ورزش، اونجا که ورزش آموزشی و اونجا که ورزش همگانی قرار داره، میتونه مطلوب باشه برای هر جامعه‌ای. و اگر ما قیاس بگیریم جوامع پیشرفته در حوزه تندرستی و در حوزه ورزش آموزشی و ورزش دانش آموزی که پیشرفت داشتند و سطح سلامت افراد ارتقا داره، میتونیم ببینیم که این دو تا ورزش و این دو بخش از ورزش حالشون به قولی خوب است در اون جوامع. اما اون چه که امروز ما رو شایست اذیت میکنه در حوزه بودجه، بحث عدم شفافیت است در به کارگیری اونها. اونجا که فدراسیون های متفاوت بودجه هایی رو تحت عنوان کمک های بلاعوض از وزارت ورزش دریافت میکنند، اما ما همچنان میبینیم که این هشتشون گراه نوشونه به قول معروف، و همچنان لنگ میزنند و در حوزه اعتبارات نیازمند هستند که باز و باز و باز کمک بگیرن. خواستم از دو عزیز بزرگوارمون کمک بگیریم که مبنای بودجه برای فدراسیون ها چه باشد و این بحث شفافیت و عملکرد شفاف رو هم قدری در موردش صحبت.
بله دکتر زولکتاف بفرمایید.
ببینید، ما اگه اجازه بدید بریم سراغ فوتبال و آموزش پرورش با هم یه مقایسه بکنیم تا ببینیم اوضاعمون چگونه هست.
بفرمایید.
من فکر میکنم که ترن اوور یا به اصطلاح گردش مالی توی فوتبال سالانه یک چیزی حدود 1,000 میلیارد تومان باشه. چه این 1,000 میلیارد تومان خرج 1,000 تا آدم داره میشه. یعنی به طور متوسط هر آدم داره توی این فوتبال حرفه‌ای ما 1 میلیارد تومان خرجش میشه. حالا اشکال نداره اگه واقعا اینا حرفه‌ای بودن، ورزش حرفه‌ای یعنی آدم خودش بتونه پولش رو در بیاره، یعنی آدم اینقدر باید ورزشکار اینقدر باید توانا باشه، مدیر ورزشی اینقدر باید توانا باشه که بدون اینکه هیچ فشاری روی دولت و منابع عمومی بیاره باید بتونه این پول رو از دست تماشاگر و هوادارش بگیره. این اسمش میشه ورزش حرفه‌ای. اصلا تعریفش اینه. ولی ما میایم از بودجه‌های عمومی و دولتی به انهای مختلف به هر نفر 1,000 میلیارد تومان و به 1,000 نفر 1,000 میلیارد تومان توی این فوتبال میدیم
که با اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی داره.
حالا شما برو آموزش پرورش رو ببین. ما مثلا توی آموزش پرورش و دانشگاه‌هامون اگه پرسونل و کادر و مربی و معلم و اینا رو همه رو بشماریم یه چیزی فکر میکنم حدود 15 میلیون نفر درگیر هستن. اون وقت ما برای این 15 میلیون نفر حاضر نیستیم نفری 100 هزار تومان خرج بکنیم. خب اون وقت این کجا عدالتش؟ از ضمن اینکه اینها همه میپذیرن، اوغلا میپذیرن، اصلا تو قانون اساسی ما اومده که دولت موظف این بودجه رو تامین بکنه. اساسا دولت ما هیچ مجوزی اساسی نداره که بره سراغ ورزش حرفه‌ای. حالا یه موقعی دستش باز بود رفت، اشکالی نداره، ولی توی این مخمصه‌ای که ما گیر افتادیم، توی این بحرانی که ما گیر افتادیم، بنده به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم اگه یک ریال از بودجه آموزش و پرورش زده بشه بنده اینو خیانت می‌دونم. یعنی الان اگه ما بودجه آموزش پرورش و ورزشش رو همون سال گذشته شو بدیم، من به جرس قاطع میگم ما 25% تا 30% به خاطر تورمی که تو جامعه هست ما عقب هستیم. این حداقلش رو من دارم عرض میکنم. ضمن اینکه اونجا اساسا بودجه رو ما جوری میبندیم که فقط کفاف میکنه این حق و زحمه 4 تا معلم ورزش و نمیدونم مربی ورزش اونم به صورت حق و تدریسی و پاره وقت و اینا رو بدیم، اینو که دیگه ازش چیزی نمیشه زد.
بله.
ولی اون قسمت فوتبال رو باز بعد من تو قسمت های بعدی خدمتون هستم تا توضیح بدم.
ممنون
آقای دکتر. من عذرخواهی میکنم خدمت شما، توی بحث ورزش آموزشی و ورزشی که در مدارس جاری هست، هدف بخش آموزشی ورزش هست و اونجایی که ما کمک میگیریم از حوزه تربیت بدنی و ورزش برای تربیت ورزشکاران و اختصاصا اینجا دانش آموزان، و اینجا است که وظیفه اصلی دولت هاست که بهش ورود پیدا بکنند و براش هزینه بکنند. اما در حوزه همگانی بحث سلامت عمومی و آحاد جامعه است که اینجا هم باز هم بحث وظیفه اصلی دولت و نهادهای وابسته به اوست که تو این حوزه فعالیت بکنند، از جمله شهرداری ها. اما در حوزه قهرمانی و حرفه‌ای که خب در حوزه قهرمانی بحث اون غرور ملی و بحث قهرمان پروری و مطرح شدن و اعتزاز پرچم مطرح میشه، و در حوزه حرفه‌ای که خب اونجا شاید علیه السلامش بحث پول باشه و درآمد و کسب و صنعت ورزش باشه، اونجا دیگه نیازی به مداخله دولت نداره. من فکر کنم اینجا رو ما داریم اشتباه میریم. اگر ما قراره که بحثی رو تجربه بکنیم و به اون مسیر اصلی بازگردیم و به اون مسیر اصلی که داریم توی مباحث علمی هم ازش بسیار دم میزنیم بهش اشاره بکنیم و اونجا رو مورد حمایت قرار بدیم، دو بخش زیرین ورزش آموزشی و ورزش همگانی است. میخوام از نظرات شما تو این بخش هم بیشتر بفهمم.
به سراغ دکتر آذربانی. آقای دکتر بفرمایید.
بله، عرض کنم که من در یک نکته متاسفانه با آقای دکتر زولکتاف موافق نیستم. نکته این است که کسری و کم کردن 30% از بودجه ورزش تبدیل به یک فاجعه خواهد شد. من اصلا معتقد نیستم که کم کردن بودجه ورزش به میزان 30% حتی بیشتر فاجعه است. اینو قبول ندارم. میپذیرم که امر مطلوبی نیست. ولی نمیپذیرم که فاجعه است. یه برنامه خوب برنامه ایست که قابل انعطاف باشه. هیچ برنامه ای رو شما نمیتونی تدوین بکنی که از مرحله شروع تا مرحله پایان دچار تغییراتی نشه. اون برنامه ای که نشه توش تغییرات ایجاد کرد یه برنامه مشکل داره، یه برنامه اصولی و اساسی نیست. ما با تغییر روش ها میتوانیم شرایط ایجاد کنیم که اهدافمون همچنان تحقق پیدا کنه. منظورم از تغییر روش ها در این رابطه خاص این است که هزینه های بیهوده رو کم کنیم. الان من سوال میکنم از کارشناس محترم برنامه، آیا ما در ورزش کشورمون هزینه های زائد و کارهای بیهوده و بیدلیل نداریم؟ آیا نمیتونیم با کسب کردن اونها به ورزش پایه و ورزش اساسی بپردازیم؟ الگوی دنیا رو مطالعه کنیم. چین 30 سال درهای ورزش دنیا رو به روی خودش و عوامل دیگر رو، حالا من با ورزشش کار دارم، چین 30 سال در دنیا رو به روی خودش نبست و به هیچ تیمی به هیچ کشوری اعزام نکرد. بعد از 30 سال که با سیاست پینپونگی درهای مملکتش باز کرد و یه مسابقه پینپونگ با آمریکا برگزار کرد، همه از پیشرفت ورزش چین متحیر و متعجب شدن که در این 30 سال تو اون به اصطلاح اردوی در بسته چه اتفاقاتی افتاده که ورزش تا این حد پیشرفت کرده.
بله آقای دکتر، من از اون جهت که از من پرسش کردید وارد بحث میشم. فکر میکنم که اگر ما برنامه انعطاف پذیر بخواهیم بایستی مدیر شایسته در اون مسیر قرار بگیره، چرا که او بایستی این خلاقیت و هوشمندی درش موجود باشه که بتونه تشخیص بده در این برهه‌ای که بسر دوراهی یا چند راهی قرار گرفته کدوم مسیر رو بایستی تغییر مسیر بده تا به اون بالاخره راهی که میتونه او رو به سرمنزل مقصود برسونه طی مسیر بکنه. اما فکر میکنم در این میانه در حوزه چه نهادهای ورزشیمون، چه فدراسیون ها و یا اون 4 بخش اصلی ورزش که ذکرش رفت، میتونیم به این تز اصلی کایزن اشاره بکنیم که خب ببینیم چه کارهایی رو ما الان انجام میدیم که نبایستی اصلا انجام بدیم، چه کارهایی رو انجام نمیدیم که بایستی بهش روی بیاریم و انجامش بدیم، و شاید چه کارهایی رو میتونیم با هم دیگه ترکیب بکنیم و ترکیب اورها به عنوان یک فعالیت، یک برنامه یا یک کار معرفی بکنیم و او رو اجرایی بکنیم. شاید یک بازبینی در رفتارمون بایستی صورت بگیره در
قطعاً. عرض کنم که داشتم این عرض میکردم که از طریق بهبود روش ها ما میتوانیم با حتی کم شدن بودجه به همون اهدافی که از قبل برنامه ریزی کردیم تا حدودی دسترسی پیدا کنیم. به طور ملموستر اگه عرض کنن، این همه مربی خارجی در ورزش ما چه میکنن؟ مشخصا در فوتبال ما از آقای ویلموت بهتر نداشتیم در خود ایران یا هم پایه ایشون. شما ببینید ما چقدر هزینه مربیان مختلفی که تو تیمای بزرگ کار کردن و نتونستن اهداف رو محقق کنن و اخراج شدن، چقدر ما به اینا پولای بیخود و باج‌های بیخود دادیم.
آیا تو من فکر کنم این بحث یه مقداری شاخ و برگ بیشتری احتمالا پیدا میکنه تو بحث حوزه مربیان خارجی و حالا اختصاصا نام آقای ویلموت.
فقط بهبود روش ها هست.
بله، فقط بحث این که ما یک مربی داریم یا نداریم احتمالا اینجا مطرح نیست و شاید لایه های دیگری هم بر این قضیه مترتب باشه که خب ما شاید اینجا بهش نمیتونیم بپردازیم.
بله، بریم به سراغ دکتر زولکتاف. دکتر زولکتاف بفرمایید نظر شما چیه؟ صحبت های دکتر آذربانی میشه.
دو تا مطلب مطرح شد که جواب بدم. یکی آقای دکتر محمد زهین فرمودن که ما بهتر هست از ورزش آموزشی و همگانی رو جدا بکنیم، سهمیش رو با ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی رو هم بردن با ورزش همگانی آموزشی. من نظرم اینه که اینطور نیست. اگه ورزش حرفه‌ای بخواد درست انجام بشه، تمام مخارج ورزش قهرمانی، اینا توی انگلیس بهش میگن کامپیتیتیو اسپورت یا ورزش رقابتی، ما اینجا بهش میگیم قهرمانی. یعنی ببینید از دل ورزش همین قهرمانی یا رقابتی هست که ورزش حرفه‌ای میاد بالا. بنابراین اگه بخوایم عادلانه برخورد بکنیم، مخارج ورزش قهرمانی حتما باید بر عهده کسانی باشه که سرشاخه‌های ورزش حرفه‌ای هستن. در مورد اون بحث 30%، ببینید جناب آقای دکتر آذربانی، من بحثم رو مدارسه. الان یه معلم ورزش توی ابتدایی به اصطلاح خدمت داره میگیره 1400 500، با سابقهش داره میگیره مثلا 2.5 میلیون با 15 سال سابقه. و همین مثلا یه مربی وقتی میره 3 ماه مثلا یه تیم والیبالو برای یه مدرسه یا برای یه مثلا ناحیه تمرین میده، 3 ماه که تمرین بده هفته مثلا 6 ساعت یا 8 ساعت بهش 1.5 میلیون میدم. من عرضم اینه که الان اگه ما میخوایم بریم و توی بودجه سر بجویی بکنیم، ظلمه از فاجعه بالاتر، ظلمه که به این معلمه یا به این مربیه که همین الان هم تو معیشتش مشکل داره ما بخوایم از این تیر اساسیشو بزنیم.
دقیقاً درسته آقای دکتر، دقیقاً فرمایش شما رو تایید میکنم و منظورم از بهبود روش ها همینه، یکی از بهبود روش ها همینه.
یه لحظه من الان تمام میکنم.
بله چشم.
ببینید من دقیقاً در تکمیل فرمایش شما دارم عرض کنم. شما صحبتتون توی برنامه قبلی فرمودید اون مدیران کلان ما باید بیان بودجه رو از اون بالا درست اختصاص بدن، و بنده عرضم اینه که ما اگه آدمی که داره 3 میلیارد میگیره الان، این اگه بشه 500 میلیون تومان که به جایی بر نمیخوره که. یعنی من میگم اصلا ما بیاییم بکنیمش 1/6، بعد این 2.5 میلیارد اینو بگیریم بریم باهاش مثلا یه شهر 100,000 نفری و مدرس ورزش مدارس رو آباد بکنیم. عرض من اینه، یعنی تکمیل فرمایش خود شما بود. بله
درست.
یه جاهایی مثل آموز پرورش که فقط الان بودجه کفاف میده که حقوق و به اصطلاح حقوق این مربیان و معلمان رو تامین بکنه، و حتی این من میدونم الان مدارس ما مشکل دارن دو تا دونه توپ برای بچه هاشون بخرن، مشکل دارن که اگه زمینشون زمین آسفالتشون اگه خراب اومده الان خراب شده الان بارون بیاد بچه ها توپ خله میفتن اینو نمیتونن تعمیر بکنن. ما اینجا که نمیتونیم صرفه‌جویی بکنیم، صرفه‌جویی باید بریم جایی بکنیم که 1000 تا آدم عرض کردم دارن هر کدوم به طور متوسط 1 میلیارد تومان میگیرن تو این کشور. میبخشید.
بله دکتر زربانی بفرم.
بله خدمت آقای دکتر زرک تفرض میکنم که جانا سخن از زبان ما میگویی. منم دقیقا نقطه نظرات ایشون رو دارم. عرضم این است که با بهبود روش ها میشود اون کسری بودجه رو جبران کرد، کارهای غیر ضروری رو حذف کرد، رفتارهای غیر ضروری رو حذف کرد، مربیان مختلفی که نه فقط در فوتبال در رشته های مختلف دیگه هم هستن اینا رو از بین برد و قسمت اعظم بودجه رو صرف ورزش پایه کرد. درسته که ما ورزش ها رو از هم جدا میکنیم، به ورزش قهرمانی و ورزش ارزم حرفه‌ای و ورزش تربیتی، ولی در واقع اینا روی کاغذ از هم جدا میشن، در عمل اینا غیر قابل تفکیکن. شما اگر بیایید تو ورزش پایه، ورزش مدارس یه برنامه ریزی اصولی انجام بدی، میبینی که از بین اینا هزاران قهرمان به وجود میاد. مثال عرض میکنم، 2 سال ما در کرج اومدیم یه برنامه پیاده کردیم. وقت داریم بگم یا نه؟
زمان زیادی نداریم آقای دکتر، بفرمایید. برای 1 دقیقه بفرمایید.
ببینید ورزش 1 داشتیم و تا ورزش 6، بین ورزش 1 توی سیستم تعلیم و تربیت، بین ورزش 1 و ورزش 6 هیچ برنامه‌ای نبود. ما اومدیم بچه‌ها رو تقسیم بندی کردیم، گفتیم بچه‌ها حق دارن بیان فوتبال، والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، اونایی که امکانات داشتیم بیان ورزش 1 تا 6 رو انتخاب کنن، نیم سال اول، نیم سال دوم، نیم سال سوم. این برنامه رو ما پیاده کردیم، 2 سال انجام دادیم با سختی چون بودجه نداشتیم. از والدین که 2 تا نتیجه عالی گرفتیم: 1، بالای 98% والدین اظهار رضایت کردن. 2، تیمای قهرمانیمون از ناحیه یکی کرج که به سایر مناطق اعزام می‌شدن همه مدال‌ها رو درو کردن.
بله سپاسگزاریم از شما دکتر آذربانی و همینطور سپاسگزاریم از دکتر زرکتاف که در این برنامه با ما گفتگو کردید. شما دو عزیز رو خداوند بزرگ.
بله بفرمایید.
بفرمایید دکتر بفرمایید.
ببینید ما این به اصطلاح تحلیلی که داریم میشیم بهترین فرصت هست که بیاییم مثلا توی یه بازه زمانی 5 ساله بگیم فدراسیون فوتبال، باشگاه فوتبال، من نمیگم هم 100%، ما از امسال سالی 20% از بودجه شما رو کم میکنیم میدیم آموز پرورش. یعنی مثلا من از اصفهان میگم.
خیلی هم خوب.
از اصفهان مدیر عامل سپاهان اصفهان یعنی مدیر عامل کارخونه فولاد مبارکه اینو اعلام بکنه که آقا من امسال 20% کم میکنم میدم آموزش پرورش، شما مطمئن باشید 5 سال دیگه ورزش ما درست میشه.
احسنت. خیلی هم خوب. خواهش می‌کنم، سپاسگزاریم که در این برنامه با ما گفتگو کردید آقای دکتر. شما رو خدا بزرگ بزرگ.
بنده سپاسگزار هستم که شما فرصتی ایجاد کردید که ما حرف دل مردم رو به گوش مردم برسونیم.
خیلی هم خوب صحبت کردید. ممنونی. آرزوی موفقیت داریم.
خدا
نگهدار. دکتر آذربانی از شما هم تشکر می‌کنیم آقای دکتر.
ممنونم قربان. لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
موفق باشید. خداحافظ.
دوستان خوب ما با یک فاصله از اتاق فرمان برنامه رو پی می‌گیرند.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید. موج اف ام 92 مگاهرتز.
خب دکتر رحیم، صحبت‌های دو عزیز دکتر زولکتوف و دکتر احمد آذربانی رو شنیدیم و چقدر خوب گفت دکتر زولکتوف که همین الان مدیر عامل سپاهان بیاد اعلام کنه که آقا 30% بودجه ما رو کم کنید برید آموزش پرورش. صحبت‌های پایینی شما رو می‌شنوم.
امیدوارم البته این گونه اظهار نظرها بتونه پایه واقعی هم پیدا بکنه و خب این استقبال بشه از سوی مدیران صنعتی و مدیران سازمانی ما در دیگر نهادهای کشور. اما در دو برنامه اخیر به بحث بودجه پرداختیم و به نحوه بودجه ریزی و روشی که ما در کارهای فرایندی بودجه در کشورمون هست قدری اشاره کردیم. اون چه که ماحصل صحبت ما شد این که بایستی به بخش‌های زیرین و پایه‌ای ورزش که همون ورزش تربیتی و ورزش آموزشی است و ورزش همگانی در کشور توجه بشه، ما بخش اعظم بودجه‌مون رو گسیل کنیم به سمت این دو بخش تا بتونیم بخش سلامت و بخش تربیت رو بهش نائل بشیم. در حوزه بودجه ریزی از روش سنتی که شاید ما عددی رو داشتیم و درصدی به او اضافه می‌کردیم بایستی گذر بکنیم و به بودجه بر اساس عملیات و بر اساس برنامه نزدیک بشیم، ببینیم چه فدراسیونی چه وزارتخونه‌ای میخواد چه فعالیت‌هایی رو انجام بده و بر اساس اون فعالیت و میزان پیشرفت در اون فعالیت بتونیم اعتبار بهش تخصیص بدیم و او به هم بتونه در این فعالیت‌ها از این رهگذر اقداماتی رو
با توجه به که در سال اقتصاد مقاومتی به سر می‌بریم. آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردین در ابتدای برنامه و صحبت رو بردیم بیم سر که بودجه باید شفاف باشه و بر اساس برنامه باشه. آقای دکتر ببینیم ما الان در چه سالی هستیم؟ در سال بازی‌های آسیایی هستیم، در سالی هستیم که المپیک داریم و چگونه این بودجه رو باید تخصیص بدیم؟
اینجا اونجایی است که این دوربینی و این چشماندازی که بایست یک مدیر به او مسلط باشه تا بتونه بنابر او فعالیت‌هاش و برنامه‌هاش رو بریزه در مدیریت دیده بشه. اگر ما فقط و فقط به اون میزانی که قرار است در این مسند بنشینیم و مدیر این دستگاه باشیم فکر بکنیم، شاید مدیر بعدی اجحاف فراوانی بکنیم و به مدیر قبلی هم همینطور، چون مجبوریم که برخی از مشکلات رو به گردن قبلی بیندازیم و برخی از این معضلات رو هدیه ببریم برای مدیر بعدی. اما بدونیم که اگر این چشمانداز و این دورنما قدری بیشتر قرار بگیره، میتونیم برنامه ریزی هامون رو کما این که در آغاز و ابتدا و عنوان صحبتمون در مورد مدیریت و هدف صحبت کردیم، میتونیم هدف ها رو بلند مدت تر تعریف کنیم و بر اساس او برنامه ها و ذیل او و دنبالش بودجه ای رو که نیاز داره برای این بخش اعتباری که کار صورت بگیره. در بخش هزینه کرد، مورد شفافیت و مورد این که هر فرد بایستی در جایگاه خودش گمارده بشه و فعالیت به دست صاحبان فن سپرده بشه هم میتونه حائز اهمیت باشه.
بله، سپاسگزاریم از شما. دوستان خوب ما به پایان برنامه دانشکده ویژه مدیریت ورزشی رسیدیم. آقای دکتر سپاسگزاریم.
سپاس فراوان از لطف شما. از شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با صبر و حوصله به صحبت‌های ما گوش فرمودید.
ممنون از شما که در برنامه حضور داشتید. دوستان خوب ما، همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری آمد.
نام خدا. سلام، عباس ایدهی هستم، تهیه کننده گفاهنگ امشب و اما مهمانان عزیزی که امشب در خدمت شما شنونده عزیز خواهند بود، آقای غلامرضا زاهری، قهرمان طلای چندین دور از مسابقات بین المللی و از پیشکسوتان رشته دو میدانی، آقای منصور رازی نژاد، سرمربی و رئیس کمیته ژیمناستیک هنری و داور بین المللی، در خدمت شما شنونده عزیز خواهند بود. همچنین مجری گفاهنگ امشب آقای محمد درخشنده هستن، هماهنگ آقای ستایش منش، و ما در خدمتتون هستیم با بخش‌های مختلف و متنوع، از جمله موسیقی‌های مختلف استان‌ها رو هم براتون در نظر گرفتیم. شما با ما همراه باشید، درخواست شما هم پاسخ داده خواهد شد. امیدواریم که این گفاهنگ امشب مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. با ما همراه باشید.
شما میدونستید که بیشتر از 90% از بنگاه‌های اقتصادی دنیا شامل بنگاه‌های کوچک و متوسطه؟ اصلا اطلاع داشتین که تو اروپا فقط کمتر از 1% از 16 میلیون شرکتی که وجود داره شرکت‌های بزرگن و بقیه بنگاه‌های کوچیک و متوسط هستن؟ خبر داشتین بیشتر از 50% نیروی کار توی دنیا توسط بنگاه‌های کوچیک و متوسط به خدمت گرفته شدن و اگر این کسب و کارهای کوچیک نبودن همشون بیکار می‌شدن؟ فکرشو میکردین که 43% از شاخص اشتغال زایی ایالات متحده در سالهای اخیر تا حد زیادی مدیون ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسطه؟ در ایران هم با اجرای اصل 44 قانون اساسی فضا برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر شده. میخواییم بدونین کدام بنگاه‌ها رو کوچک و زود بازده میگن؟ بنگاه‌هایی که کمتر از 50 نفر کارگر دارن و عمدتاً در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن فعالیت می‌کنند. از اونجایی هم که باید حداکثر طی 12 تا 14 ماه به بهره برداری برسن، بهشون زود بازده میگن. کارشناسای اقتصادی میگن بنگاه‌های کوچک و متوسط مثل ستون فقرات اقتصاد کشور میمونن.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
به نام خدا، خدمت تمامی شنوندگان رادیو ورزش، برنامه ویژه سوارکاری و چوگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده عظیمی هستم، گزارشگر برنامه، که امروز با تقدیم گزارش‌هایی از رقابت‌های چوگان جام فجر، یادواره سپهبد شهید قاسم سلیمانی که در مجموعه شهدا برگزار میشه، در خدمت شما خواهم بود. این مسابقات امروز پنجشنبه 10 بهمن ماه از ساعت 10 صبح با حضور 7 تیم آغاز شده و تا فردا جمعه ادامه خواهد داشت. بنده انشاءالله از ساعت 15 با شروع برنامه ویژه سوارکاری و چوگان با تقدیم گزارش‌های متنوع از این رقابت‌ها در خدمت شما سروران گرامی خواهم بود. با ما همراه باشید.
اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با بخش اول برنامه‌ها با شما عزیزان هستیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیم شما شده مورد قبولتون قرار گرفته باشه. دوستان خوب ما، این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. ما در نیم ساعت پیش رو با 2 برنامه با شما خواهیم بود. ابتدا یک نمایش کوتاه رو میشنوید به مدت 14 دقیقه، در ادامه شنوندگی ایران ما خواهید بود. از شما عزیزان دعوت میکنیم شنوندگی یک نمایش کوتاه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به رنگ قهرمانی، نوشته پویان غفاری.